الذي من خشيته تراد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. امروز به خواست خداوند متعال و کمک و عنایات حضرت بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا 29 وظیفه را به عرضتون میرسونم که 29 وظیفه ما مسئله بسیار مهم و ارزنده ای هست. معلوم نیست من بتوانم حق این مطلب را ادا کنم، ولی با استعانت و کمک گرفتن از نیروی لایزال پروردگار انشاءالله امیدوارم بتوانم عرضم رو خدمتون برسونم. وظیفه 29 عبارت است از شناختن راه ائمه اطهار علیهم صلوات الله و غمناک بودن و محزون بودن برای ناراحتی ها و رنج ها و مصائبی که به این خانواده وارد شده است. حالا با اجازتون من بحث را در دو قسمت باید قرار بدم: یکی در شناخت راه ائمه اطهار، یکی هم غمناک بودن برای رنج ها و مصائبی که به این خانواده وارد شده است. قبل از وارد شدن در تفصیل عرض خودم، روایتی که در این زمینه هست به عرضتون برسونم که ببینید چگونه وظیفه را برای ما اینجوری روشن کردن. من تمام دقتم در این چند روز از روز اول تا امروز این بوده که هر وظیفه ای که گفته می شود بگذاریمش روی پایه فرمایشات ائمه اطهار و وظیفه را از دهان خود اونا بگیریم، نه اینکه خودمون چیزی عرض کنیم. حرفی که اونا می زنن، وظیفه ای که اونا بر ما معین می کنن، غیر اونیست که به نظر خودمون و به فکر خودمون میرسد. حالا دقت بفرمایید، من این روایت رو به عرضتون برسونم. این روایت از حضرت امام صادق است. میفرمایند: نفسل محموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح. این روایت در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی جلد 3 صفحه 406 و در کتاب بهار مرحوم مجلسی جلد 75 صفحه 83 است. می فرماید، حالا ترجمه ظاهریشو عرض کنم، می فرماید هر کس نفسی بکشد غمناک برای ما، و در این نفس کشیدن نظرش آن باشد که امر و کار ما را برای جامعه روشن کند و به خاطر ظلمی که به ما شده است اگر چنون چه ناراحت باشد و غمناک، خدا به عدد هر نفسی که می کشد ثواب تسبیح به او می دهد. آقایان علماء ما مثل مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه که روایت رو معنی می کنن، می گن ایل متفکر فی امرنا اطالب لنا اطالب لفرجنا، اون کسی که در راه ما کوشش کند که راه ما را بفهمد و به دیگران یاد بده و غمناک باشد از زجرهایی که ما کشیده ایم، هر یه نفسی که در این راه می کشد خدا ثواب تسبیح به اون میده. یعنی وظیفه شماست امر ما را روشن کنید و در غمهایی که در ظلمهایی که به ما وارد شده است غمناک باشیم. پس ما بحثمون امروز دو مطلبه. یکی این که آیا امر ائمه اطهار چه بوده است؟ دوم این که ما چگونه غمناک باشیم در رنجها و در مصائب اونها؟ قسمت از اول بحثم امکان داره یه مقدار بیشتر طول بکشه، قسمت دوم بحث کمتر طول میکشه. و اما قسمت اول، قرآن مجید در طی آیات زیادی که شاید من در حدود 3 سال بحث در این باره میکردم در این مسجد حاج امام جعفر شاهد و حی و حاضر، آیاتی که از اول قرآن تا آخر قرآن درباره ائمه اطهار بوده است و بالاخص وجود مقدس مولا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، این آیات را در طول 3 سال من بحث می کردم و مفصل این آیات را برای مردم بیان کردم. دیگه حالا فرصت اون نیست که بخوام همه اونا رو بگم، ولی میخوام عرض کنم حدود 1000 آیه مسلم ما درباره اهل بیت به طور کنایه یا سریع در قرآن مجید داریم. من از میان همه اون آیات یه دونه شعاله برای شما میخونم. قرآن میفرماد ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله. هدف ائمه اطهار راه این خاندان از این آیه معلوم میشه. قرآن میفرماد ما قرآن را در اختیار وارثان پیغمبر قرار دادیم. وارثان پیغمبر یه دستشون ائمه هستن که اینا سابقون بالخیرات به اذن الله به سوی هر کاری شتابانم و حرکت میکنن، در راه اینا ارشاد و هدایت جامعه است. یعنی ائمه اطهار برگزیدگان خدا هستن. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما انتخابشون کردیم ائمه را، برگزیدیم از میان مردم و از میان جامعه ها ائمه را. حالا شما حساب کنید برگزیده خدا باید چه کسی باشه، چقدر باید ارزنده باشد. یخ من یک کسی میخوام علمش کنم در میان اجتماع، هیچ فایده نداره، برای خودم هم خوب نیست، یه چیزه برای دیگران. اما یک وقت خدا یک کسی رو بلند می کند از برای هدایت اجتماع و امکانات را در اختیار او میگذره، اون دیگه اصلا نمیشه براش ارزش قائل شد. ائمه اطهار علیهم صلوات الله اینا برگزیدگان خدا هستن که خدا اونا را برای هدایت ما آفریده. پس راه ائمه چیه؟ هدایت جامعه. هر کس در فهمیدن این راه، در گفتنش، در شنیدنش، در نوشتنش و سایر مطالب مربوط به اون نفسی بکشد، خداوند ثواب تسبیح به اون میده. یعنی من اگر درباره ائمه اطهار در راه اساسی اینا، در رسالتی که اینا داشتن صحبت کردم، در برای هر نفسی که میکشم خدا ثواب تسبیح میده. شما که نشسته اید و گوش میکنید، هر نفسی که میکشید در این مسیر خدا ثواب تسبیح بهتون میده. وقت ببینید یه جلسه ای که درباره این خاندان صحبت بشود و یه جمعیت کثیری باشن، چقدر خدا ثواب به اونها میدهد، چقدر ارزش داره. یه کسی به من التماس دعا گفته، یه تیکه کاغذ کوچک نوشته است که آقای طلبه غیر ایرانی نوشته که من قریب یه حاجت مهم دارم، در ضمن دعاهایی که به دیگران میکنی حاجت من بخوام. من اولا خیلی واقعا دلم شکست، خب برای جوان بودنش و برای قریب بودنش، او قریب بالاخره دل شکسته از هر چی باشه، حالا ولو این که در وطنی که هست وسائل آسایشم براش فراهم باشه، بالاخره قریب یه دل شکسته، یه خاصی دل. من یه لحظه نمیدونم چطور شد، چه حالی پیدا کردم که این مطلب به ذهنم اومد. یه جمعیتی مثل جمعیت اینجا وقتی براشون بگوین راه این خاندان را و بشنون و امام میفرماد، دروغ که نیست، امام میفرماد ثواب تسبیح دارد، آیا ممکنه در یه همچین مجلسی دعا مستجاب نشه؟ آیا ممکن است کسی دست خالی از یک مجلس بره بیرون؟ الا هرچی هم ما روسیا باشیم، هرچی هم گناهکار باشیم، هرچی هم وضع روحیمون بد باشد، بالاخره رحمت الهی که جایی نمیره. خدا را قسم میدم به فرق شکافته امیرالمومنین و به اون جریان مولا علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار علیهم صلوات الله، هر دل شکسته امروز در این مجلس حاجتی داره، مهمی دارد، مشکلی داره، خدا به حق فاطمه زهرا مشکلاتشون رو حل بفرماید و دعاهاشون رو مستجاب بفرماید و از این مجلس بیرون بره. خب حالا من باید این دلهای شما را امروز شاد کنم، شارژتون کنم به اصطلاح معمول، و انشاءالله کارتون یه سره کنید برید از این خانه خدا بیرون. روز جمعه آخر ماه رمضان است، بعد از ظهر است، درهای رحمت الهی به سوی شما بازه، مواظب باشید یه وقت این حالت از دست ندید. خیلی خدا دوستتون داشتی که توانستی در این مجلس یا امثال این مجلس بری، خیلی خدا دوستتون داشت. چقدر انسانهای غافل که از الان دنبال یه مسیرهای دیگری هستند، دنبال یه راههای دیگری، اما شما نشستید از این دریای بیکران رحمت الهی بهره برداری، خیلی قدردانی. عرضم حضورتونی که این ائمه اطهاری که خدا اینا را انتخاب کرده، اینا دارای امتیازاتی هم. من از میان این امتیازات 6 امتیازش عرض می کنم و این قسمت از بحث را خاتمه. اولین امتیازی که خدا به اینها عنایت کرده است اینه که اینا مخلصند، دارای اخلاصند. در قرآن مجید کلمه مخلصین مکرر آمده است که تفسیر و تعبیر به وجود این خانواده محترم شده است، خاندان اسمت تطهاره. یعنی اینا هر کاری انجام داده اند در دنیا فقط برای رضای خدا بوده است و بس. ذره فکر چیز دیگر، جای دیگر، خودپسندی، خودخواهی و امثال اون در وجود اینا نبوده. روایات زیادی هم در این زمینه داریم که من این روایات و آیات رو اگر بخوام بخونم مفصل میشه، شما خسته میشه. لذا دقت میکنم که بحث زیاد دامنه دار نشه. و اما امتیاز دومی که اینا دارن مسئله عصمت و معصوم بودن این خاندانه. این خاندان معصوم از گناهند، گناه نمی کنند، معصیت نمی کنند. چرا؟ برای این که خدا اینا رو هدایت کرده. این صریح قرآن مجیده که خداوند متعال درباره این خاندان این آیه رو می فرماید که تفسیر به وجود مقدسشون شده است: اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. این آیه در سوره انعام آیه 91. یعنی این ائمه کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده و هر کس را که خدا هدایت کند گمراه نمیشه. برای اینکه در آیه دیگر خداوند متعال در سوره زمر آیه 36 می فرماد: و من یهد الله فما له من مضل. اونی که هدایت شده باشن او دیگه گمراه نمیشه. ائمه اطهار را خدا هدایت کرده است. اینها عصمت را به طور وراثت از رسول الله ارث برده اند، نزدیک گناه نمی روند، خیانت نه به خدا می کنن نه به خلق خدا. علت این که اینا می تونن هادی و راه نمای ما باشن و ما باید زیر بار هدایت اینا بریم برای اینی که اینا معصوم از گناهن، کلا سر کسی نمی زرن، خیانت به خدا و خلق خدا نمی کنن، تا سر جان می روند برای این که دین خدا باقی بماند. امیر المؤمنین جانشون رو در این راه دادن، سید الشهدا، همسران، فرزندان، بچه ها را دست اسارت میدهن، جوانان عزیزشون کشته میشون، خودشون کشته میشون برای این که خیانت به خدا و دین خدا و به مردم نشدن. یه کسانی که تا این اندازه عصمت دارن و معصوم از گناهن شایسته است که ما حرف اونا رو بشنویم. اگه حرفشون رو نشنویم به کی خیانت کردیم؟ به خودمون. به کی ظلم کردیم؟ به خودمون. یه کسی که صادقانه ما رو داره راهنمایی میکنه، سابقه خیانت هم نداره، جد بزرگوارش فرموده است، خودشم خودشونم گفتن ما اسألکم علیه اجرا، ما که مزد شما نمیخوام، ما که پول نگرفتیم شما را هدایت کنیم، ما که چیزی ازتون نخواستیم. امام حسین از کی چیزی خواستن؟ کدام از ائمه از مردم چیزی تقاضا کردن؟ میدادن به مردم که نمیخواستن، زحمت میکشیدند و کار میکردند و زندگی مردم هم اداره میکردند. وقت اینا اگر ما را نصیحت کردند، موعظه کردند، راهنمایی کردند، به نفع ما نیست؟ اینا به حق ما را دعوت میکنند، قرآن مجید براتون میخونم برای اینکه از خودم صحبتی نکرده باشم. ببینید قرآن چقدر زیبا درباره این خاندان میفرماد. در سوره یونس آیه 35 میفرماد اَفَمَن یَهْدِی اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ أَن یُتَّبَع اَمَّن لَا یَهْدِی اِلَّا أَن یُهْدَى فَمَا لَكُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ. آی مردم بیدار نمیشی؟ آیا اون کسی که خدا او را هدایت به حق کرده است و پاشا از مرز حق اون طرف تر نمی گذارن، او سزاوارتر است برای این که هادی در راه نمای شما باشد، یا اون گوسال صفتهایی که هیچ چیز نمی دانستن تا بخواهن مردم را هدایت کنند؟ فمالکم کیف تحکمون، کجا دارید میرید؟ به مردم زمان امیرالمومنین میگه ای گوسال پرست‌ها، چرا علی را رها کرده اید در گوشه خانه و دنبال ابوبکر رفته اید؟ چرا این مظلوم را تنها گذاشته اید؟ مگر غیر اینه که این مظلوم خیر خواه شماست؟ چی از شما خواسته علی بن ابی طالب؟ تمام لکم کیف تحکم، خیلی حرف عجیب است، تسمه از گرده آدم می کشه. چه خواهید گفت جواب خدا را در روز قیامت؟ چرا حجت خدا را گذاشتید کنار؟ تنهای تنها که تنها محرم رازش فقط همسرش باشد و وقتی او از دنیا میره و سر ببره در چاه و با آب چاه درد دل بکنه، چرا او را تنها گذاشتید و رفتید دنبال اون کسانی که جز خو و جنجال هیچ سرمایه دیگری نداشتن؟ تمالکم کیف تحکم، چرا راه غیر علی رو گرفتی؟ چرا راه علی رو فراموش کردی؟ یه روایت اینجا براتون بخونم، وقت دنبالش یه جمله دارم برای امروزمون و خودمون و مردممون. روایت توجه کنین، از قولی سنی میخونم که از اون بزرگان خیلی مورد احترام اهل سنت است، به نام خوارزمی. آقای خوارزمی موفق ابن احمد خوارزمی در کتاب خودش به سندهای مختلف از پیغمبر نقل میکنه. میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستکون من بعدی فتنه. مردم آگاه باشید، بعد از من یه فتنه به وجود میاد که همه تون در امتحان قرار میگیری. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، وقتی این فتنه براتون آمد، فَأَلْزِمُوا عَلِيَّ بْنَ عَبِي طَالِب، بچسبید به علی بن عبی طالب و علی را رها نکنید، چون تنها کسی که بین حق و باطل را جدایی می اندازد و حق و باطل را داخل هم نمی کنه و خرد شما مردم بدهد، علی است. بچسبید به علی ابن ابی طالب و از علی جدا نشدید. این فتنه، فتنه دوری از امام است، فتنه تبلیغات جاهلانه دشمنان اسلام است. او تا امروز هم هست، از زمان پیغمبر بوده تا الان. مردم را با سیاستهاشون، با مکرهاشون، با خدعهاشون از راه ائمه اطهار دور کردن برای اینکه بتوانن ازشون سواری بگیرن. آقایان عزیز، برادران گرامی، دشمن از موقعیتی که استفاده می کند موقعیت تاریکی است. دزد شب تار برای دزدی می رود، از غفلت و ناآگاهی مردم استفاده می کنه در روز اگر خواست دزدی کنند. شما اگر حواستون جمع باشه جیبتون نمیتونن بزنن، حواستون جمع موتورتون باشه موتورتون نمیتونن بدزدن. از غفلت شما، از ناآگاهی شما، از خواب رفتن شما استفاده میکنند و دزدی میکنند. از تاریکی شب و از خواب مردم استفاده میکنند و دزدی میکنند. دشمن دنبال اون میگردد مردم رو خواب کند، نور را از زندگی مردم بیرون ببرد تا بتونه اینا رو بدزده. یعنی وقتی نام علی را از گوش مردم بیرون برد، وقتی نام ائمه را بیرون برد، وقتی معنای قرآن را، نه لفظ قرآن را، یکی از فتنه های آخر زمان اینه که امام میفرماید قرآن را به لحنهای خیلی عالی میخونن براتون، اما چی؟ استفاده؟ فائده؟ یه مش ادا باید یادگیری در موقع قرآن خوندنتون، سر تکون بدید و کمر تکون بدید، دست همچی کن، از بازی ها. قرآن خوندن آخر الزمانم اینه. لا اله الا الله. از قرآن و معنی قرآن تا دورتون نکنن گوهر گرانبهای دین و عفت و ناموستون از دستتون نمیتونن بگیرن. لذا هر پیغمبری اومد، هر امامی اومد، باش مبارزه کردن، جنگ کردن، پیکار کردن، تنها برای اینکه این شمع را در وجود مردم خاموش کنه، برای اینکه دزد در دزدی کردنش آزاد باشد. آقایان جوانهای عزیز، مردم گرامی، مردم مسلمان و محترم، الانم پیغمبر دارن فریاد میزنن و میفرماین الزمو علی ابن ابی طالب، ملازم علی ابن ابی طالب باشید. علی ابن ابی طالب خیر خواه شما، طرفدار شما، دلشون میخواد شما رشد پیدا کنید، دلشون میخواد شما راحت باشید، آسوده باشید، درد سری نداشته باشید. علی ابن ابی طالبی که میفرماید قمار حرامه، پاسوربازیم جزء قمار است و حرام است، ولو برد و باخت نداشته باشه، بی حجابی و بی بندوباری حرام است، نشستن در جلسه این که زنهای بی حجاب و بی عفت هستن حرامه، امام که میگوید ساز و آواز و موسیقی حرام است، امامی که غیبت و تهمت و دروغ را حرام میداند، همش به نفع خود ماست. مجالسی که مجالس لهو و قمار و امثال اون هست، آخرش به نکبت، به دعوا، به اوقات تلخی، به ناراحتی، به جدایی و امثال اون میفتد. تلک حدود الله، قرآن می فرماد و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اینا مرزهای الهیه، هر کس به این مرزهای الهی لطمه وارد کرد به خودش ستم کرده. نشستن در یه مجلس بیبند و باری در ماه رمضان، روز خوردن، مشروب خوردن، قمار بازی کردن، موسیقی گوش دادن، به ضرر امام زمان علیه السلام نیست، به ضرر متدینین نیست، به ضرر جوانهای متدین و معصوم ما نیست، فقط به ضرر خود اونهاست. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. یکی از بلاهای عجیب زمان ما مسئله مشروب است که فوق العاده در جامعه داره جلو میره. دوبارش یهودی ها شروع کردن به کار. وقت یهودی ها رزش پرسته بودن آخر شب که شراب نداری چه کار میکنی؟ گفته بود چهارش برامون معلومه، ادرار میکنیم تو شیشا میدهیم به مسلمان ها میخورن. سزای مسلمان نمایی که مشروب خوره است همین هم هست، باید باشد، باید باشد. بگذه برن کار کنن، عرق بریزن، زحمت بکشن، جون بکنن و پولشون رو بدن به این سگها برای این که برشون نجاست کنند و بخورن. وقتی بهش میگن پول به فقیر بده، میگه پول برای مسجد بده، پول برای حسینیه بده، میگه اینقدر عرق ریختم پول پیدا کردم، حالا بیان بریم بدیم برای یکی دیگه. چرا اونجای حرفا نمیزنی؟ اینا بدبختی. جامعه گرفتار ما، جامعه بدبخت ما، جامعه ما که دستشون برای چوب کبریت به ترکیه و امثال اون دراز است، باید بیفتن به فکر که چگونه این زندگی متلاطم را به ساحل نجات برسانند. دور هم نشستن، مشروب خوردن، قمار کردن، بیبند و باری داشتن دردی را دوانه می کنن. به کجا می رسن اینا؟ حالا ممکنه اینا به جوان ما بگن تو به کجا رسیدی؟ با مقدس بازی هیچی، حداقل ضرری که تو داده ای نداده. اگه به جایی نرسیده ضرری هم که تو داده ای نداده، پول نداده و ادرار بخوره، پولش نداده است به یه قمار باز دیگر بره براش بخوره و اینم قرض دار باشه، ناچار بشه بره چیزا خونشون رو بدزده و بفروشد و زندگی کنه. من واقعیت‌ها رو دارم براتون میگم. اون جوانی که مبتلا به هروئین نیست، اگر به جایی نرسیده است، حداقل پولش گوشه جیبشه، بدنش هم سالم است، دزدی هم نکرده. اما اونی که میخواد هروئین بکشد ناچار است دزدی کند، ناچار است پول خودش از بین ببره، ناچار بدنش از بین ببرد. حالا اگه این کار رو کردن در راه خلاف علی بن ابی طالب رفتن، خودشون صدمه میخورن. اما ولم ناهم ولکن کانو انفسهم یظلمون. پس امتیاز دوم این که خدا به ائمه اطهار داده است، عصمت اونهاست. اینا اهل گناه نیستن و لذا مردم را به حق دعوت میکنن، باید حرف اونا را پذیرفت تا نجات پیدا کنیم، تا بتونیم زندگی بکنیم. راه های دیگر ما را به نتیجه نمیرسانن، جز درد سر چیز دیگری برامون نیست. یه مقدارش مشاهده کردید، اینا که رفتن دنبال کمونیستا، اینا که رفتن دنبال گروهک ها، دنبال بی نمازا، دنبال بی حجابا، دنبال بی بندوبارها رفتن، یا نابود شدن یا پشیمان شدن یا هنوز در اعماق بدبختی خودشون گرفتارن. از این چند حال خارجی است. خوش به حال اون کسی که بیدار شود، متوجه شود و بداند راه حق راه علی است. پیغمبر قسم می‌خورند، می‌فرمایند والله علی مع القرآن، بل قرآن مع الحق، بل حق مع علی و علی مع الحق. به خدا قسم قرآن با علی است. و علی با حق است و قرآن با و حق با علی است و علی با حق است. راه اینه، سعادت در این مسیر. حالا بر فرض یک زن بی بندوباری کرد، بی حجابی کرد، آخرش چطور میشه؟ چه نتیجه میگیره؟ جز این که جوانان مردم را به گناه و معصیت بیندازد و نفرینشون کنن اینا رو. خدا میدونه بعضی این جوان نفرین میکنن این زنان، لعنتشون میکنن، نفرینشون میکنن. پیغمبر اسلام لعنتشون کرده است این زنان بیدن دوباره اینجوری را. در یکی از اون روزای اول بود ظاهرن روایت چه خوندم که فلعنوهم یا فلعنوهن نه لعنت کنید اینها را که خدا اینا را لعنتشون کرده، برای اینکه اینا زندگی مردم فلج میکنن و این بیبندوباریشون جوانها را مریض میکنن، جوانها را به گناه میکشانن. جوان بدبختی که به گناه کشیده میشود و دنبال او عادت به گناه پیدا میکند و دنبال او دیوانه میشود و برای همیشه اعصابش ضعیف میشه، تقصیر یک زن بیبندوبار و بیحجاب است. اون وقت این زن نه خودش به صاحب این منبر خیر خواهد دید، نه فرزندان او خیر خواهند دید. ناله های این جوان های معصوم آتش میزند زندگی اینا. حالا هر کاری میخوانم خب. و اما سومین امتیازی که خداوند متعال به این خاندان داده است فعل الخیرات، اینم قرآن میفرماید، من نمیگم، و اوحینا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتا از زکات و کانو لنا عابدین. این آیه در سوره انبیا آیه 73 هست. یه نکته ادبی در این آیه هست که ادبا و دانشمندان ما میگن، و اون اینه، میگن هر وقت مصدر اضافه بشود به چیزی نشانه تحقق اون امره. اینجا مصدر اضافه شده به ما بعد خودش و اوحینا الیهم فعل الخیرات. مفسرین اینجا اینطور معنی کردن که تمام کارهای ائمه اطهار خیر است. خداوند متعال این امتیاز به اینا داده که جز خیر از ساحت مقدس این خاندان صادر نشود. وقت اون کسی که تمام کارش خیره، او باید ما را هدایت کند، یا خانم پریسا اف بر اون انسان کوته فکری که سخن زین العابدین و علی ابن ابی طالب و پیغمبر را کنار می گذارد و حرف مزخرف و بیهوده یک زن را گوش میکنه. میگن موسیقی خیلی جوک عجیبیه. خانم پریسا میگن، میگن اون روزی که خدا آدم رو میخواست بیافریند، روح آدم تو جسمش نمیره. خدا نوای موسیقی ساز کرد برای اینکه این روح بره تو این جسم، کم کم جذب بدن شد به واسطه موسیقی. در یه کتابی خوندم، چون فرماندم در یه کتابی خوندم، یه نفر مسیحی علیه پیغمبر یه چیزی نوشته بود، ازش آدرس خواسته بودن که این حرفی که تو نسبت به پیغمبر اسلام دادی کجاست. گفته بود یه زمانی یه کتاب خطی دیدم که دو صفحه اول کتاب خطی را آتش سوزنده بود، دو صفحه آخرش هم بز جریده بود. اسم کتاب نبود، اسم نویسندش هم نبود، تاریخ نوشتش هم نبود. ببینید چقدر کتاب خوبی بوده. این سنده مطلب ایشون بوده. حالا این آقای مسیحی از کجا فهمیده بودن که دو صفحه آخر کتابو بز جلیده؟ من اونم نمیدونم از کجا تشخیص دادن ایشون. حالا این خانومم در یک کتابی خونده ان، حالا تو خواب بوده، بیداری بوده، پولشون دادن که این کتابو خونده باشن، خدا میدونه. لا اله الا الله. حرف قرآن کنار گذاشته شود در یه مجله کثیر الانتشار، حرف پیغمبر کنار گذاشته شود، حرف ائمه کنار گذاشته بشه، این حرفا نوشته بشه، وای اگر از پس امروز بود فردای، وای به حال مردم ما و جوانان ما که بخوان از این رساله ها استفاده کنن. نسل جوان ما هزاران بدبختی دارد، چرا به فکر بدبختی های نسل جوان نیستن؟ حالا موسیقی حلال، موسیقی برای جوان خانه میشه، کسب میشه، مدرک تحصیلی میشه، سرمایه میشه و کارخانه میشه، لباس میشه، وسیله زندگی میشه، چی میشه براش؟ برفرض یه دختر خانمم نشست در یه خانه پشت سرم ترانه شنید، فرش میشه براش؟ جهیزیه میشه، شوهر خوب میشه، علم میشود، کمال میشود، این چه بدبختیست ما گرفتارشیم؟ چرا اینقدر این مغزهای ما باید بی محتوا باشد که تشخیص ندیم ما مصلحت خودمون از مفسده؟ و یه دختر یا یک پسر ما نشیمن فکر کنن که آخه این کار به چه دردیشون میخوره؟ بابا نماز نمیخونی؟ روزه نمیگیری؟ خودت میدونی خدا؟ اما عزیزم اگه به فریاد خودت برس، یه فکر برای خودت بکن، چرا دستی دستی خودت نابود میکنی؟ چرا عمر جوانی خودت از بین میبری؟ آی پدر و مادرها، بزرگ خانه ها، چرا در فکر نیستی؟ تو رو به امیرالمومنین نخته بیدار شید دیگه. حالا بس غفلت. چرا بزرگ یک خانواده باید در یک خانواده ایام عید و ایام ماه رمضان سفره قمار رو پاسورپن کنه؟ چی کار میخند بکنین با این بچه هاتون؟ چی کار میخند با این جوانتون بکنین؟ خانم ها اقلا شما دامن همت به کمر بزنید، نگذارید این کار در زندگیتون بشه. اگه به خدا رحم نمی کنید، به پیغمبر رحم نمی کنید، به قرآن رحم نمی کنید، اقلا به بچه هاتون رحم کنید. چرا این جوانتون رو برمی دارید نیندازید وسط آتش؟ قرآن 14 قرن قبل به شما گفته است قو انفسکم و اهلیکم نارا، این بچه هاتون رو تو آتش نندازی، با دست خودتون بچه تون رو نابودش نکنی. بی تفاوتی شما نسبت به ساز آواز بچه رو نابود میکند و نمیفهمید شما. بی تفاوتتون در مجالس، در رفت آمدها، در صحبتها، اینا بچهاتون رو فاسد میکنه. محیط فاسد است، فاسد است، محیط خانه فاسدتر. و این خطر. خب من زیاد مزاحمت نکنم ازتون. ائمه اطهار علیهم صلوات الله، اینا کارشون خیره، جز به خیر به چیز دیگری مردم را دعوت نمی کنن، پس باید رفتون بالا این. و اما امتیاز دیگری که خداوند متعال به این خاندان داده است، ولایت تکوینی است. ولایت تکوینی، حالا البته این خیلی بحث داره، من مختصرش میکنم. ولایت تکوینی یعنی که اینا نماینده خدا هستند در این کائنات. یعنی اگر علی ابن ابی طالب با یک اشاره خواستن خورشید را برگردانن، با تمام ثوابت سیاراتی که دورش هست براشون کاری نمی. به قنبر اگر علی ابن ابی طالب بگوید خورشید را برگردون، باید برگردد، دیگه چه رسد خود علی بفرماید باید برگرد. مرده را بخواهن زنده کنن، مانعی نیست کردن این کار را. درخت خشکیده را بگن زنده بشو، باید بشود و شد و این کار را کردن. هر کاری بخواهن در این کائنات انجام بدهن، خدا قدرت اون را در کت با کفایت اونها مهمی نیست. قنبرش را رسد که فرماید طرح افلاک که دیگر اندازد. ما نشناختیم ائمه را، ما علی را نشناختیم. برداری کتابه را بخونید، اینا در مسئله ولایت تکوینیشو چه کردن؟ مسئله نیست اگر ما دونیم شود و بیاد به طرف پیغمبر اسلام، نیمی از طرف راست نیمی از طرف چپ. شما به خودتون من میخوام بکنم یا شما خودتون میخوام بکنیم، بعد مشکل نمیشه. اما علی انسانیست که در خانه کعبه با اون اعجاز متولد شده است. اون کسی این کار میکنه که پیغمبر فرمود در هر جای از عرش رفتم صورت علی را در اونجا دیدم، به هر در بهش که نگاه کردم نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. قنبرش را رسد که فرماید طرح افلاک دیگر اندازد. ائمه دیگه هم همینطور، کلهم نور واحد. هر کاری از علی می آمد از امام عسکری هم می آمد، هر کاری از امام حسین بیاید از امام زمان هم می آمد، تمام یکی هم اینه، کلهم نور واحد. امام حسن نسخه دوم علی هستند، امام حسین نسخه سوم، امام زمان نسخه یازدهم. همه یک خدا این قدرت رو به همه اینا داده، هر کاری میخواستن بکنن در قدرتشون بود و میتوانستن. این ولایت تکوین. امتیاز دیگری که خدا به اونا داده امتیاز چندم میشه؟ این که حالا میخوام بگم پنجم میشه. این که میخوام بگم، اول اخلاص بود، دوم عصمت بود، سوم کار خوب بود، چهارم ولایت تکوینی بود، پنجم ولایت تشریعی. ولایت تشریعی یعنی که یعنی اینها واسطه رسوندن حکم خدا هستند به ما و در هر زمینه‌ای به ما امری بکنن برای ما اطاعت امرشون واجب است، چه در کارهای دینی چه در کارهای عرفی. یعنی اگر امام زمان فرمود باید این مال را از این صرف نظر کنیم، چشم. بعد از این خانه بیرون بریم، چشم. بعد اینجور نماز بخونیم، چشم. بعد اینجور روزه بگیری، چشم. نمیگن ولایت تشریعی. این حق را خدا به احدی نداده است مگر به ائمه اطهار. اونا میتونن این کارو و اونام به این زودی چنین کارهایی را انجام نمیدهن. کارشون رو حسابه، به حق است نه ناحق، از روی علم است نه از روی جهل، از روی دلسوزی است نه از روی ریاست طلبی. نه امتیاز پنجم، امتیاز ششمی که خداوند به اینها عنایت کرده است علم اینهاست. اون دیگه اصلا گفتن نده. علم خاندان عصمت و طهارت حد و مرز و اندازه ندارد. علم خاندان عصمت و طهارت به این طوره، این جمله رو برای جوانهای عزیزمون میگم، میخوام ذهن اونا باز شه. عالی ترین جمله که در باره علم خاندان عصمت و طهارت ما میتوانیم بگیم اینه. ما میگیم لو شاء علمو، خدا این امتیاز به اینا داده که اینا هر چرا خواستن بفهمن خدا فوراً علمش به اینا میده. یعنی امیرالمومنین گوشه خونشون نشستن نمیخوان بفهمن در بصره چه خبر است. خیر، خدا هم بهشون نمیده. اما اگر علی ابن ابی طالب اراده کردن که بفهمن الان در فلان گوشه از دنیا آدم مستمن و بیچاره کیه، فوراً خداوند متعال نشون میده. امام زمان روحی له الفدا الان در پس پرده غیبتن، تا مادامی که نخواهم چیزی بفهمن براشون مستوره. اون آنی که خواستن بفهمن فلان انسانی که در فلان مسجد میگوید عین الحسن، این درد دلش چیه، فوراً خداوند یاد میده که درد دل این شخص اینه، دواشم اینه، اینجور باید به فریاد اون برسه. این معنی علم خاندان عصمت و طهارت است. لو شاء علم، هر چرا خواستن بفهمن میدانن. من عرضم از قسمت اول تمام شد. یه دونه آیه میخوام براتون بخونم در این زمین که خدا این ائمه رو برای چی فرستاده. این ائمه ای که انتخابشون کرده و امتیازاتی به اونا داده که من شیش داشته براتون گفتم، کار آمده اینا چیه و خدا علت این که اینا را آفریده است و فرستاده است چیست. خدا در سوره ارزم بزرگ مقدستونی که در سوره قصص آیه پنجم این طور می فرمود و نرید و انمولا علالذین استوفو فی الارض و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثی. یعنی ما ائمه را کمک
و یار و یاور مردم بیچاره روی زمین قرار دادیم. یعنی اینا باید بیان دست مردم رو بگیرن، به رشد و تکامل اونها رو برسانن، به حاجت مردم گوش کنن، کمبودهای مردم رو بفهمن، ناراحتی خلق را جبران کنن و مردم روی زمین را و بیچارگان را به اوج عالی زندگی برسانم.
حالا اینجا مردمن که باید گوش کنن و از این راه استفاده کنن. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
ونجعلهم الوارثين.
قسمت اول بحث من این بود که امام می‌فرمایند باید در فکر امر ما باشند و هر نفسی در این راه کشند. ثواب تسبیح دارند، یعنی بدونن این خانواده کیان و برای چه کاری آمده ان. پس خدا این افرادی را که انتخاب کرده بود با این امتیازات، اینا را فرستاده است برای ارشاد و هدایت ما و برای اینکه ما راه رو گم نکنیم، ما خودمون و فرزندانمون رو در آتش نیندازیم. حالا بحث دوم جالبه، میفرماد والمغتمل ظلمنا، اون کسی که نفس بکشد و غمناک باشد از ظلمی که به ما خانواده شده است، برای نفس او ثواب تسبیح میدهند. یعنی چه این حرف؟ یعنی برید تو فکر ببینید چقدر برای ارشاد و هدایت شما زحمت کشیده شده است. ببینید این رهبران الهی چه کشیدند در دنیا. اونها را دیوانه خوندن، دروغگو خوندن، جادوگر خوندن، اونها را کشتن، با اره دونیمشون کردن، اونها را مانند ابراهیم به آتش کشوندن، در آتش انداختن، زجرشون دادن، زحمتشون دادن، اونقدر بلا به سر اونها آوردن که حد نداشت. شما ببینید با علی ابن ابی طالب تنها چه کردن؟ خانشون رو آتش زدن، همسرشون رو کتک زدن، بین در دیوار قرار دادن، بچه هاشون رو لرزوندن، ریسمان به گردن علی انداختن، به مسجد بردن. آقا ناچار شدن از مدینه بیان به طرف کوفه، به قربت گرفتار شدن، زن و بچهشون در قربت، بچه هاشون محروم از وطن. بعد یکی پس از دیگری امام مجتبی رو مسموم میکنن، امام حسین رو با اون وضع میکشن، موسی بن جعفر رو در زندان میاندازن، امام هشتم رو مسموم میکنن، تا برسد به امام زمان که در مظلومیتشون همین بس که سالها و قرنها باید در پس پرده غیبت بمانن تا اون روزی که نجات کلی و اصلاح کلی بعد بر جهان بیاد ظاهر بشه. حالا آیا سزاوار است ما غمناک باشیم برای این ناراحتیایی که برای این خانواده به وجود آوردن یا نه؟ پس اگه شنیدید یه وقت یه کسی بالا منبر گفت من بکا للحسین او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، هر کس برای حسین گریه کنه یا مردم رو بگریاند یا خودش شبیه گریه کننده قرار بده، بهش براش واجب میشه. این مسئله مهمی نیست. امام صادق میفرماد هر کس غم مظلومیت ما رو بخورد ثواب تسبیح به او میده. جایی که حیوانات برای این خانواده ناراحت باشن، ما شیعیان باید چه حالی داشته باشیم؟ روایت یکی و دوتا نیست، در کتاب‌های متعدد نوشتن، حتی سنی ها. گوش بده من یه روایت از سنی ها براتون بخونم، روایت جالبی. این آقایون سنی ها از کتاب‌هاشون نقل می‌کنن، میگوین بله، از شخصی نقل میکنن به نام ابن کثیر که از باباش نقل میکنه، میگوید خرج علی لصلات الفجر، آقا علی ابن ابی طالب برای نماز صبح از خانه بیرون آمد. فاستقبله الاوز یسحنا وجهه، آقا علی ابن ابی طالب اذان صبح اومدن بیان برای مسجد، مرقابی ریختن دور آقا و همینطور تو صورت آقا نگاه می کردن و صیحه می زدن یسحنا وجهه، یعنی التماس کردن آقا نرو از خانه بیرون، ما می دونیم بی آقا و بی مولا می شیم. یسحنا وجهه. قال فجعلنا نطردهن عنه، ما خواستیم این مرغابیه را از آقا دور کنیم، آقا فرمود دعوهن فانهن نبائهن و خرج فاصیب، فرمود رهاشون کنیم، اینا میدونن یه بلایی بناس به سر من بیاد. همینطور شد، آقا از خانه بیرون رفت و شمشیر ابن ملجم بر فرق نازنینش فرود آمد. حالا حیوونه اما گریه میکنه برای امیرالمومنین. وقتی یه شیعه نباید غمناک برای ظلمی باشد که به علی شده است. به به به، ای کاش جا من بودید، این بالا نشسته بودید و میدیدید بعضی از این جوانها چطور گریه میکنن، اشک میریزن. اینا موجب دلگرمی است که انشاءالله دعا در این مجلس باید امروز مستجاب بشه. من یه روایت دیگه براتون بخونم، مرحوم مجلسی نقل میکنن، میگن انه لم استشهد الحسین علیه السلام، وقتی امام حسین در کربلا شهید شدن بدنشون در گودال قتلگاه افتاده بود و دمه علی الارض مسفوها، لشکریا که ایستاده بودن اطراف نگاه می کردن صحنه قتلگاه را، فاذن بطائر ابیض قد اتا و تمسح بدمه و جا و دم و یقتر من. سربازای عمر سعد میگن، میگن هم تو که ایستاده بودیم دور این قتلگاه، دیدیم یه پرنده سفیدی آمد رفت در قتلگاه، خودش انداخت در خون ابی عبدالله و بیرون آمد پرواز کرد و حال اون که قطرات خون از او میریخت. فرعا تویورن، اومد این طرفتر دید کبوترها و حیوانات پرنده روی شاخه های درختان نشستن. فقال لهم ذلک الطیر، این پرنده خون آلود صدا زد، ای حیوانات یا ویلکم، چرا اینجا نشستید و هیچی نمیگید؟ بله حسین فی ارض کربلا، حسین عزیز در سرزمین کربلا افتاده، بدنش در خون داره میغلطد، مذبوح و دمه مسفوح، یعنی سر از بدن حسین جدا کردن و خون او ریخته است. بعد فعادت طیور، اینا نوشتن پرندگانی که اطراف بودن همشون آمدن در قتلگاه و پروبال خود را خون آلود کردن به خون ابی عبدالله. فعادت طیور کل منهم قاصدن کربلا، اینا اومدن دیدن امام حسین افتادن در سرزمین کربلا، جثتون بلا رأس بلا غسل بلا کفن، این بدن را غسل ندادن کفن نکردن، عوض این کارا بدن را زیر سم اسبها انداختن. فلما رأت و طیور تصایحن و اعلن بالبکاء و صبور. جالبین میگه این مرغ ها وقتی که این منظره رو دیدن، هر کدامشون خودشون رو خون آلود کرده بودن، با خون بدنشون پرواز کردن، هر کدام از یه طرف رفتن برای این که خبر قتل امام حسین را به مردم دنیا برسانن. یکی از اونا کجا اومد؟ حاجتمند ها، دلم میخواد حاجتتون رو در نظر بیاوری. یکی از این پرندگان آمد کربلا، آمد مدینه، یه دختر کوچک آقا عبی عبدالله دارن. این بچه مریض بوده، آقا نیاوردن بچه رو در کربلا. سپردن این بچه را به دست ام سلمه. ام سلمه دید این بچه خیلی ناراحته، روزا بستر این بچه را می آورد در حیات منزل. آخه دلش گرفته است این بچه، مریضه، نه پدر بالا سرشه. نه مادر بالا سر این بچه هست. ام سلمه میگن من این بچه را آوردم وسط حیات منزل، بچه خوابیده بود، یه مرتبه دیدم شروع کرد گریه کردم، اومدم بالا سر بچه ببینم چرا گریه میکنه. بچه صدا زد، ام سلمه یه خبر بدی داره به گوشم میرسه، نمیدونم چرا آشوب شدم. نمیدونم چرا دل کنده شدم. ببینین ایوان سر بام خانمون چه میگوید. ام سلمه ببین پر و بالش پر از خونه، نکند بابای من طوری شده. میگه یه مرتبه من گفتم دختر جان چرا فال بند میزنی؟ ما مسافر در سفر داریم انشاءالله طوری نیست. یه مرتبه دیدم این حیوان صدا زد قتل الحسین به کربلا مظلوما. یعنی ام سلمه به خدا حسین رو کشتن. آجاها معظم، دو تا کلمه مختصر، من از این وظیفه معین نمی کنم، فقط دلم میخواد حضرت زهرا رو با یه مرثیه خوشحال کنم. این مردم هم سینه بزنن و با حاجت روا شده انشاءالله هم روز از این مجلس بیرون برن. یا با عبدالله، یا حسین، یا حسین.
گل نورسته من را چیدم، سفره زندگیم برچیدم، سفره زندگیم برچیدم. شب که تاریک بود محفل من فاطمه جان، شب که تاریک بود محفل من، آی عوض شم بسوزد دل من، عوض بدل ما فاطمه جان حال بیمون سویارم چه کنم آی گره افتاده به کارم چه کنم گره افتاده به کارم چه کنم بدل حرکت داغل طرف قبرستان دو تا چوبه خرما تزد یکی دست حسن داد یکی دست حسین آقا زاده جلو جنازه می دویدند و مادر مادر می جدل یه وقت مولا دید عقب جنازه صدای زمزمهی بلنده وقتی برگشتی زینب چهار سال چادر به سر کرده ای صدا می زند مادر پهلو شجستم برای جابت داغا منم از همه چون التماس داغا انشالله بعده همه من بقی باشه سه مرتبه بلند بگیم یا زهرا
یا زهرا ای جوانای عزیز مجلس با این عشق چشم تو روز جمعه آخر رمضان درای رحمت الهی بازه کم کم داریم از میمان خانه خدا بیرون میرویم بخونید همراه من دعای توبه را اعوذ بالله السمیع العلیم من الشيطان اللين الرجيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام فأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاض مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي بدختر دل شكست يا أبي عبد الله بقلب قصدار أمير المؤمنين إلهي على الهی علا خدایا اگه ما روسیایی این جوانای معصومی که یک ماه به خاطر تو روزه گرفتن از هر چیز خودداری کردن خدای اونا پیش تو آبرو دارن حالا حوائجتون رو در نظر بیاوری به همه جنتمن دعا کنی برای فرج حضرت ولی عصر دعا کنی، حاجتتون رو در نظر بیاورید. گوش کنید جمله براتون بگم، اینه دلم میخواد جوان ها گوش کن. این عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی هر سال یه عده از گوشه و کنار دنیا به عنوان مهمان دعوت میکنه برای حج، تشریفاتی برای اینا درست میکنه. این یک ماه اینا مهمون پادشاه عربستان سعودیه. یه رو به آخر مونده که اینا میخوان بیان، برای هر کدام اینا یه جعبه، برای هر مهمونی یه جعبه درست میکنن، سوغاتی تو اینجا میذارن، یا قرآن یا لباس یا پرده کعبه هرچی. خدایا این جوانای ما یک ماه مهمان تو بودن، این زن و مرد یک ماه مهمان تو بودن، حالا میخوان دستشونو به سوی تو دراز کنن. امن یجیب المضطر اذا و یکشف الضر، امن یجیب مضطر اذا و یکشف الضر، امن یجیب مضطر اذا و یکشف الضر، امن یجیب مضطر اذا و یکشف الضر. نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. یک ماه خستتون کردم، امروز بیشتر خستتون کردم، شاید من سال آینده میان شما نباشم، خدا را قسم میدهم به حق مولا ابی عبدالله، به فرزند من لیاقت بدهد که داده است، که انشاءالله خدمت گذار شما و مردم باشد. یکی از دعاتون خواهش میکنم درباره من امروز این باشد که در خانه ما باز بماند با وجود این جوان متدین. الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. خدایا به عشق چشم یتیمان ابی عبدالله حاجت این مردم برآورده بفرما. خدایا به پهلوی شکسته زهرا، هر کس امروز دردی، مشکلی، مطلبی، مریضی، ناراحتی داره، آبرومند است، خدایا ترحم به اونا بفرما. به دختر داران، پسر داران، بی خانه ها، بی کسبا، بی سرمایا ترحم بفرما. خدایا مریض های اسلام و شفا عنایت بفرما، مریض های منظور شفا عنایت بفرما. خدایا تو درد دل مردم رو میدانی، به حق زین العابدین هر کس به ما التماس دعا گفته حوائجشو برآورده به خیر بفرما. اللهم انصر امام زماننا و انصره و انتصر به و انصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا و فرجا قریبا و عجل فی فرجه و ظهوره.